اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قرار است برای نخستین بار اعضای شورای عالی صلح افغانستان در کنار نمایندگان سایر کشورها با نمایندگان گروه طالبان از دفتر سیاسی قطر در نشست صلح مسکو روبرو شوند. سید احسان الله طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، امروز گفت که هر چهار معاون این شورا در نشست صلح مسکو که روز جمعه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. گروه طالبان نیز گفتند که یک هیئت پنج نفری با رهبری شیر محمد عباس استانگزی، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با نمایندگی از این گروه در نشست صلح مسکو اشتراک خواهد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان گزارش داده بود که این نشست بدون رضایت حکومت افغانستان برگزار می‌شود و روی همین دلیل حکومت افغانستان هیچ نماینده در این نشست اعزام نکرده است. یک شرکت ترکی روی پروژه انتقال لاین برق 500 کیلووات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان یا پروژه تاب حدود 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. قرار است با احداث این پروژه 1000 مگاوات برق از ترکمنستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان صادر شود. محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، امروز گفت که این کشور نه تنها سالانه 1000 مگاوات برق از طریق این لاین به دست می آورد، بلکه حدود 100 میلیون دلار نیز به خاطر انتقال این برق از ترکمنستان به پاکستان حق ترانزیت دریافت خواهد کرد. انتظار می رود پروژه تاب در مدت 3 سال تکمیل شود. در ادامه استعفای مقام‌های ارشد حکومت افغانستان، امروز محمد اکرم اخپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، از سمتش استعفا داد. آقای اخپلواک گفته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، استعفای وی را پذیرفته است. محمد اکرم اخپلواک که نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور سیاسی نیز بود، دلیل کنارگیری خود را از شورای عالی صلح افغانستان بیان نکرده، اما گفته است که به همکاری‌های خود با نظام افغانستان ادامه خواهد داد. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان که نخواست از او نام گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که آقای اخپلواک به دلیل اختلاف‌ها در مدیریت روند صلح و کشیدگی‌های سیاسی از مقامش کنار رفته است. برای نخستین بار دو زن مسلمان به حیث اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتخاب شدند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
رشیده طلیب از حوزه 13 انتخاباتی ایالت میشیگن و الهان عمر از حوزه 5 انتخاباتی ایالت منسودا به مجلس ایالات متحده انتخاب شدند. این دو زن مسلمان هر دو اعضای حزب دموکراتند. در انتخابات میان دوره ایالات متحده که دیروز برگزار شد، حزب دموکرات توانست بیشترین کرسی های مجلس نمایندگان را برنده شود. شمارش آرا تا هنوز ادامه دارد و بر بنیاد گزارش ها تا کنون نامزدان دموکرات از جمله 435 کرسی نمایندگان 230 آن را برنده شدند. اما حزب جمهوری خواه توانست اکثریت کرسی های خود را در مجلس سنا حفظ کند. در انتخابات دیروز آمریکا، صفیه وزیر، یک زن افغان، نیز توانست برنده یک کرسی مجلس نمایندگان ایالت نیوهمپشیر شود. صفیه که عضو حزب دموکرات است، نخستین زن افغان است که در یکی از نهادهای قانونگذار آمریکا انتخاب شده است.
کرملین میگوید که اکنون پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، امید برای بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن وجود ندارد. در این انتخابات حزب دموکرات توانسته تا بیشترین کرسی های مجلس نمایندگان ایالات متحده را برنده شود که در نتیجه حزب دموکرات خواهد توانست جلو تطبیق برنامه های رئیس جمهور ترامپ را بگیرد. منابع در کنگره ایالات متحده گفتند که دموکرات ها در نظر دارند تا سیاست های سخت گیرانه تر را در قبال مسکو روی دست بگیرند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت که اکنون این بستگی بر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا دارد که با مذاکرات خود ادامه بدهند. قرار است پوتین و ترامپ هفته آینده در پاریس با هم ملاقات کنند و سپس در اواخر ماه جاری میلادی در حاشیه نشست سران گروه 20 در آرژانتین نیز با هم دیدار کنند. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان میگوید که بحران شدید مالی این کشور پایان یافته است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزیر مالیه پاکستان این مطلب را پس از پایان سفر عمران خان صدر اعظم آن کشور به عربستان سعودی و چین، دو متحد نزدیک اسلام آباد، بیان کرد. ریاض به خاطر نجات پاکستان از بحران مالی جاری در آن کشور وعده کمک 6 میلیون دلار را داده است. چین نیز گفته است که تا حد توان در نجات پاکستان از این بحران کمک خواهد کرد. با این همه پاکستان از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرده است. این در حال است که ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار آمریکایی تا یک سال گذشته شدیداً کاهش یافته است. پاکستان میگوید که ذخایر ارز خارجی آن کشور نیز در حال کم شدن است.
مذاکراتی که قرار بود فردا پنجشنبه بین مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده و مقامهای کره شمالی در نیویورک برگزار شود، به تعویق افتاد. در این حال کره جنوبی گفته است که تأخیر این مذاکرات تأثیر بر برگزاری دومین اجلاس سران ایالات متحده و کره شمالی نخواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت که قرار بود آقای پومپئو با کیم یونگ چول، یک مقام ارشد کره شمالی، روی ملاقات دوم سران دو کشور و همچنان موضوع خل سلاح اتمی کره شمالی مذاکره کند. اما با گفته وزارت خارجه ایالات متحده این ملاقات در آینده برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در ماه جون در سنگاپور برای نخستین بار با هم ملاقات کردند و دو طرف روی تلاش برای حل صلح اتمی شبه جزیره کره به توافق رسیده بودند. کمیسیون اروپایی در مورد تصمیم سوئفت مستقر در بلژیم مبنی بر تعلیق خدمات در برخی بانک‌های ایران ابراز تأسف کرد. سوئفت یا اتحادیه ارتباطات مالی بین بانک‌های جهانی، شبکه پیام‌رسانی است که بانک‌های جهانی می‌توانند با استفاده از آن معلومات انتقال پول را به گونه مسئول با یکدیگر ارسال کنند. سوئفت روز دوشنبه، یعنی با آغاز تظاهرات جدید اقتصادی واشنگتن بر تهران، گفت که تصمیم سوئفت مبنی بر تعلیق دسترسی بانک‌های ایرانی به این شبکه پیام‌رسانی به خاطر حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالی جهان گرفته شده است. واشنگتن می خواهد با تعزیرات جدید بر تهران صادرات نفت ایران را به صفر کاهش دهد. تا فشارها بر ایران به خاطر دست کشیدن از برنامه های هسته‌ای و توسعه میزایل این کشور بیشتر شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید که طالبان از چندین استقامت بر ولسوالی جاغوری غزنی حمله کردند. مسئولین محلی از پایان درگیری ها خبر می دهند، اما نماینده های جاغوری در شورای ولایتی غزنی می گویند که جنگ ادامه دارد. طالبان هم ادعا کردند که 9 پست را سقوط داده و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شده است. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
طالبان ساعت 3:30 بامداد روز چهارشنبه از 3 استقامت حملاتشان را بر پسته های پلیسی ملی و محلی جاغوری در همجواری ولسوالی های مقر و گیلان غزنی آغاز کردند. اعضای شورای ولایتی غزنی میگوید که جنگجویان طالب صبح چهارشنبه از چندین ولایت به محل رسیدند و درگیری ها به شدت ادامه دارد. اعضای شورای ولایتی با انتقاد از کم توجهی دولت مرکزی میگویند اگر نیروهای دولتی در جاغوری شکست بخورد، تمامی مناطق مرکزی کشور ناامن می شود. خالق داد اکبری و فاطمه رحیمی، دو عضو شورای ولایتی غزنی:
متاسفانه در قسمت عملیات هوایی یا کمک های هوایی هنوز کنتاجی شده نیست. در این نقطه اگر اینا جنگ را در جاغوری مهار نکنه، یعنی دشمن از جاغوری شکست نخوره، مطمئن باشد بسید که جاغوری خدای نکرده مورد تهاجم قرار بگیره و شکست بخوره، دیگه اینا تا یک هفته دیگه پایگاه اصلی خود با بامیان خواهد.
در بازار اصلی منطقه داوود هم جنگ شروع شده، مردم ملکی را سپر ساخته، از اونا استفاده مونن، جنگ هم به شدت ادامه داره. نیروی کمکی از دیگه نرفته، فقط مردم هست و در این حال اون قماندانی امنیت هست، سر از اونا انداخت نمیشه بخاطر کلن سپر از اونا مردم ملکی ست از داخل آن شده از خواه استفاده نه.
اما عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که جنگ در جاغوری پایان یافته و طالبان عقب نشینی کردند. سخنگوی والی غزنی میگوید که در این نبرد 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 5 تن دیگر به شمول باشی حبیب الله فرمانده پلیس محلی این ولسوالی زخم برداشتند.
و یک از پسته های ما برای چندین ساعت به علت ای که تجهیزات او پرسنل ما در حال تمام شدن بود و نیروی کمکی هم تا او وقت نرسته بود، اونها عقب نشینی کردند که با رسیدن نیروهای کمکی دوباره ساعت تصرف شده و مخالفین در سمت رسانه گیلان عقب نشینی کردند. از تلفات مخالفین تا هنوز گزارش نشده و از افراد ملکی هم خوشبختانه که تا فعلا کدام ارقامی از تلفات اونها نداریم.
پس از حملات طالبان به برخی مناطق مالستان و جاغوری که از ولسوالی های کاملا امنی غزنی حساب میشوند، نگرانی از گسترش ناامنی به ساحات امنی این ولایت نزد مردم جدی میشود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان گرامی، باشندگان در ولسوالی نازیان نگرهار در برابر داعش و گروه و سایر گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان دست به خیزش مسلحانه زدند. همزمان با این خیزش ها نیروهای امنیتی افغان در نازیان عملیات ضد داعش را نیز آغاز کردند. جزئیات بیشتر را ضیاءالرحمن حسرت به توجه شما می رساند.
صدای خیزش کنندگان مسلح در ولسوالی سرحدی نازیان در ولایت ننگرهار است. به روز شنبه به میزبانی ریاست امنیتی ملی ننگرهار، 400 تن از باشندگان ولسوالی سرحدی نازیان شینوار با اسلحه‌ای دست داشته و تجهیزاتی که امنیتی ملی کمک کرده در برابر داعش و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان مبارزه را آغاز کردند. برید جنرال محمد کریم نیازه، قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی در ننگرهار، میگوید که نیروهای مشترک افغان اکنون در حالت تعرضی قرار دارند و با کمک نیروهای هوایی اهداف مهم داعش را در ننگرهار به خصوص مناطق شینوار هدف قرار میدهند. جنرال نیازه میگوید که عملیات نظامیان افغان به حمایت نیروهای خیزش مردمی ادامه دارد و مناطقی که از حضور داعش تصفیه می شوند، امنیت آن را نیروهای خیزش مردمی تامین خواهند کرد.
هر جایی که دهشت افغان ها و تروریست ها بخواهد که زندگی مردم را نارام بسازند، ما در اوجه میریم عملیات میکنیم و انشاءالله که دشمن با ما مقاومت نداره. عملیات های ما انشاءالله ما در تحرک هستیم. اردوی ملی و سایر نیروهای امنیتی در تحرک است. ما از حالت مدافع برآمدیم، فعلا ما در تحرک هستیم، همیشه در تحرک هستیم. هر جایی که دشمن سر بلند کنه انشاءالله این نیروهای دفاع امنیتی اوجه میرسه و اونا را سرکوب میکنه و سایر امن امنیت میکنه.
در همین حال خیزش کنندگان میگویند که برای تصفیه ولسوالیشان از وجود مخالفان مسلح دولت اسلحه برداشتند تا امنیت را تامین کنند. یکی از خیزش کنندگان در مورد میگوید: ما برخواستیم که به خاک و وطن خود خدمت کنیم، خاک خود را از وجود توریست ها پاک کنیم. ما همه مردم یک منطقه هستیم که اسلحه برداشتیم. نورولی باشنده دیگر نازیان میگوید که در برابر داعش اسلحه برداشتن و تا زمانی که داعش را به عقب نرانند آرام نخواهند نشست. ما همه نزدیکان در نازیان در برابر داعش برخاستیم. ما داعش را از منطقه خود بیرون میکنیم. ما به منطقه و به قریه خود آمدیم. ما داعش را از بین خواهیم برد. 2 هفته قبل باشندگان نازیان در برابر نیروهای سرحدی پاکستانی در واکنش با نصب سیم خاردار در امتداد خط دیوران اسلحه برداشته و مانی آنان شده بودند. مقامات دولتی در ننگرهار میگویند که بر علاوه سرکوب داعش، با کمک نیروهای خیزش مردمی جلوی نصب سیم خاردار نیز در امتداد خط دیوران گرفته خواهد شد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
در ادامه گزارش ها، وزارت انرژی و آب افغانستان امروز چهارشنبه تفاهم نامه سرمایه گذاری روی پروژه لاین انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان، افغانستان و پاکستان که به نام تاب را با شرکت تاب ببخشن با یک شرکت ترکی در ارگ امضا کردند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
بر اساس این تفاهم نامه قرار است که شرکت ترکی چالک هولدینگ تا 1.6 میلیارد دلار را بر پروژه تاپ در سه کشور سرمایه گذاری کند و ترکمنستان با استفاده از این لین حدود 1000 مگاوات برق را به پاکستان صادر می کند. انجینیر محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان به خبرنگاران گفت که 750 کیلومتر این لین از خاک افغانستان می‌گذرد که از بندر تورغندی به شهرهای هرات، فراقندهار و سرانجام به اسپین بولدک در امتداد شاهراه عمومی ادامه می‌یابد. به گفته آقای خلمی، افغانستان سالانه نه تنها 1000 مگاوات برق را از طریق این لین به دست می‌آورد، بلکه حدود 100 میلیون دلار نیز از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان حق ترانزیت خواهد گرفت.
برای اولین بار در تاریخ انرژی افغانستان بخش سرمایه گذاری خصوصی حاضر است که در یک ترانسمیشن لاین یا لاین انتقالی که به ظرفیت آغازش از 1000 مگاوات تا 4000 مگاوات خواهد بود این آغاز میکنند که هم برای منطقه مهم است هم برای کشور عزیز ما افغانستان. برقی که در ترکمنستان تولید میشه از منابع گاز طبیعی اول به هرات میرسه، بعدن به قندهار و از مسیر تا کویته پاکستان.
معین وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که این پروژه در جریان 3 سال تکمیل خواهد شد. قرار است که شرکت ترکیه چالک هولدینگ در جریان 6 ماه سند مالی و تخنیکی این پروژه را تهیه و به وزارت انرژی و آب افغانستان تسلیم کند. احمد چالک رئیس این شرکت از حکومت‌های افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از این که بر این شرکت اعتماد کردند سپاسگزاری کرد و گفت:
سایم بکنم زنده
ما به زودی روی این پروژه کار خود را آغاز میکنیم و به نمایندگی از گروپ چالک هولدینگ ما اینجا سرمایه گذاری میکنیم. سرمایه گذاری این شرکت ترکی شامل تمدید لین 500 کیلوولت در دو سرکت به ظرفیت 2000 مگاوات در خاک ترکمنستان و افغانستان و نیز احداث سب استیشن های 500 کیلوولت ترکمنستان و افغانستان است. تفاهم‌نامه سه جانبه انتقال برق ترکمنستان به پاکستان در دسامبر سال 2015 میلادی در اشقابات میان سران سه کشور امضا شد. اما تطبیق چنین پروژه‌های چه نفع به افغانستان خواهد داشت؟ آگاهان اقتصادی به این باورند که افغانستان از موقعیت مناسبی که دارد میتواند در بخش‌های ترانزیتی سود ببرد. محمد علی مشعر استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که پروژه‌های ترانزیتی میتواند از یک سو به صورت مستقیم منافع افغانستان را در پی داشته باشد و از سوی هم غیر مستقیم بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری را در این کشور فراهم سازد. استاد مشعر افزود:
پاکستان به عنوان یک کشوری که به شدت به انرژی نیاز داره و هم انرژی پاک، انرژی برق باشه و افغانستان کوتاه‌ترین مسیر است برای این کار. انتقال از ترکمنستان به پاکستان انجام شود، بناهن افغانستان در اینجا میتونه نقش را بازی کنه که یک نقش واسطه‌ای است و زمینه را برای پروژه های بعدی و کارهای بعدی مساعد میسازه.
این آگاه اقتصادی تاکید کرد که با توجه به خلای پسنداز در افغانستان این کشور نیاز شدید به سرمایه گذاری خارجی دارد و با استفاده از مدل های کشورهای رو به توسعه و فرصت های ایجاد شده میتواند مسیر رو به توسعه را برایش بکشاید. و باور آقای مشعل پروژه تاپ بر علاوه بود اقتصادی که منافع افغانستان را تامین میکند میتواند همگرایی منطقه‌ای را ایجاد کند که محور آن افغانستان باشد. با این همه اکنون افغانستان به طور مجموعی 1600 مگاوات برق دارد که از جمله 1000 مگاوات برق وارداتی و متباقی تولیدی است، اما نیازمندی این کشور را مرفوع نمیسازد. افغانستان در نظر دارد که بر اساس استراتژی 5 ساله خودکفایی برق برای تولید 2000 مگاوات انرژی 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
بله شنوندگان گرامی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مستثنا قرار گرفتن بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم های آمریکا بر ایران استقبال کرده آن را یک اقدام عادلانه می خواهد. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
پس از مستثنا قرار گرفتن توسعه بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم‌های آمریکا بر ایران، حالا اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این مسئله به خاطر رشد و انکشاف تجارت این کشور بسیار مهم میباشد. آذرخ شافیزی مسئول روابط خارجی این اتاق روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت خطاهن میتواند بخشی از مشکلات تجارتی افغانستان را به عنوان یک کشور مهاد به خشکه حل کند. آقای حافظی همچنان گفت این یک اقدام بجا به نفع افغان ها است.
اوضاعات زیاد و صنایع افغانستان از هر اقدامی که به نفع افغانستان باشه استقبال میکنم. ایالات متحده امریکا میدانه که افغانستان به عنوان متحد استراتژیک در یک مضیقی قرار داره و جنگ‌های نیابتی داخل افغانستان جریان داره و وا نخواستن که یک مشکل دیگه از ناحیه خلق محدودیت در مناسبات افغانستان و ایران به اضافه شود. وای قابل قدر است.
آقای آفزی میگوید بندر چابهار نیز برای داد و ستد تجارتی بخصوص در بخش مواد معدنی با هندوستان از اهمیت خاص برخوردار است. این در حالی است که به تازگی وزیر خارجه آمریکا گفته است با توجه به تحریم های کشورش بر ایران برای ادامه کار بندر چابهار و ساختن خط ریل بندری این کشور به خاطر رشد اقتصاد افغانستان اجازه داده خواهد شد. با ساخت خط ریل بندری انتقال مواد غذایی و ادویه از ایران به افغانستان مجاز خواهد بود. گفته می شود این تصمیم به خاطر رشد اقتصادی و مسئله دوستانه با افغانستان و نظر بر روابط نزدیک ایالات متحده آمریکا با هند این بندر از تحریم ها استثناء قرار داده شده است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 5 نوامبر تحریم های رفع شده گذشته و چند محدودیت تازه را بر ایران اعلام کرد. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هند به بهره برداری سپرده شد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران به حدود 1.2 میلیارد دلار رسید است. هرچند خان زمان مدبر یک تن از تحلیلگران اقتصادی این تصمیم امریکا را یک گام نیک دانسته، اما میگوید اگر به خاطر عملی کردن آن یک اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت به جا میگذارد.
البته اگر چیزی که اونا گفتن عملی شه، ما امیدوار هستم در حد یک شعار و حرف نباشه. اگر چیزی که گفته عملی شه و اونا یک اراده قطعی سیاسی در زمینه داشته باشه، مطمئن باشین که تاثیرات بسیار قابل ملاحظه و چشمگیر را میتونه بالای اوضاع اقتصادی افغانستان داشته باشه.
آقای مدبر میگوید با رشد و توسعه بندر چابهار سهولت و رشد خوب در ترانزیت و اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد و زمینه صادرات از افغانستان را نیز فراهم میکند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، طور که اطلاع دارند حزب دموکرات در انتخابات میان دوره دیروز ایالات متحده تا به حال توانسته است که کنترل مجلس نمایندگان کنگره را دوباره به دست آورند و در عین حال حزب جمهوری خواه توانسته است تا اکثریت در مجلس سنا را حفظ کند. جزئیات بیشتر را در مورد از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در انتخابات میان دوره دیروز در ایالات متحده حزب دموکرات توانست تا کنترل مجلس نمایندگان کنگره را دوباره به دست بیاورد. در این حال حزب جمهوری خواه توانست است تا اکثریت را در مجلس سنا حفظ کند. نانسی پلوسی رهبر اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان کنگره موفقیت حزب خود را آغاز یک روز جدید در واشنگتن دی سی توصیف کرده است.
ما مسئولیت داریم تا وجه مشترک خود را دریابیم که در کجا میتوانیم بر موقف خود استادگی کنیم و در کجا نمیتوانیم، اما باید کوشش کنیم. کنگره دموکرات بر راه حل های کار خواهد کرد که ما را با هم یک جا میسازد، زیرا ما به اندازه کافی انقسام و اختلاف را تجربه کردیم.
با کسب کنترل مجلس نمایندگان در کنگره، دموکرات ها می توانند مانع بزرگ را در برابر اولویت های تقنینی رئیس جمهور ترامپ ایجاد کنند. دموکرات ها خواهند توانست تا رهبری کمیته های مهم مجلس نمایندگان را که صلاحیت قوی تحقیقاتی دارند به دست بیاورند. تعداد از دموکرات ها از قبل گفته اند که خواستار بررسی اسناد مرتبط با پرداخت مالیات از جانب رئیس جمهور ترامپ و تحقیقات در مورد تجارت شخصیش و همچنان تبانی ممکن او با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 می باشند. اما در مجلس سنای کنگره، جمهوری خواهان با حفظ اکثریت در این مجلس صلاحیت تایید قضات و اراکین بلندپایه حکومت را خواهند داشت. مجلس سنا همچنان می تواند که در صورت استیضای دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان جلو برکناری او را بگیرد. سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور به خاطر کسب مجدد کنترل مجلس سنا توسط جمهوری خواهان خرسند است.
بیشترین نامزدان که رئیس جمهور برایشان کمپاین کرد خوب درخشیدند. در نهایت رئیس جمهور با هر فرد برنده کار خواهد کرد.
قبل از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای، رئیس جمهور ترامپ بارها این انتخابات را در مورد خود می‌خواند و تحلیلگران نیز با تایید این سخنان انتخابات دیروز را یک رفرندم یا همه‌پرسی در مورد عملکردهای دو سال گذشته او عنوان کرده بودند. حال با انقسام قدرت در کانگرس ایالات متحده و در حالی که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمادگی می‌گیرند، سوال این است که آیا دونالد ترامپ و دموکرات ها با هم یک جا کار کرده می‌توانند یا خیر؟
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو .com.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در این دور انتخابات میان دوره کانگرس، اقلیت‌های نژادی و زنان در اکثر ایالت‌های ایالات متحده برنده شدند. صفدیا وزیر، یک زن افغان تبار، نیز برنده انتخابات ای دور از مجلس قانونگذاران و ای شده و ای خانم افغان از ایالت نیو همشر برنده شده است. در این انتخابات دو زن مسلمان دیگر، رشیده طالب از ایالت مشیگان و الهان عمر از منسوتا، برنده کرسی در مجلس نمایندگان شده است. خب، جزئیات بیشتر را در مورد این رویدادها لیلما حبیب عظیمی به توجه شما میرساند.
رای دادن به رشیده طلیب، یک قانونگذار سابق ایالتی و کاندیدای کانگرس، برای دیوید وایت، یک رای دهنده از دیترویت، بحث ساختن تاریخ نیست، بلکه بحث در مورد ایجاد یک تفاوت و یک تغییر است.
رشیده از همه چیزی که استدلال‌های کلیشه‌ای را تضعیف بخشد نمایندگی می‌کند. او صرف متعلق به یک جامعه مسلمان نیست. افراد زیاده نسبت به او خوشبینند و مسلمان بودن او صرف یک اتفاق است.
همچنین الهان عمر، کاندید دموکرات از ایالت منسوتا را که یک مهاجر سومالیایی است، یک ائتلاف متنوع از رای دهندگان کمک کرد که در برابر رقیب جمهوری خواه خود در منطقه مینیاپولیس پیروز شود.
همانطور که ما برای محافظت از خانواده های مهاجر، همسایگان و فرزندان خیش، سیره خود و جامعه خود مبارزه میکنیم، من قول میدهم که همیشه حامی شما باشم و از شما حمایت میکنم.
در حالی که هر دو زن در مناطق و ایالت‌های انتخاب شدند که به شدت علاقمند به حزب سیاسی خودند، رای دهندگان مانند الیسن بروکس، کسی که در همان محل رای گیری دیترویت به رشیده طلیب رای داد، می گوید رسیدن این لحظه تاریخی زمان زیاده را در بر گرفت.
عرب بودن و مسلمان بودن همیشه بخشی از من خواهد بود، اما همانطور که پیغمبر اسلام طرفدار عدالت بود، من مفکوره عدالت خواهی دارم.
طلیب نیز که نخستین امریکایی فلسطینی الاصل در کنگره خواهد بود، تعهد می سپارد که به عنوان منتقد سریع لهجه رئیس جمهور دونالد ترامپ و سیاست های اداره ریاست جمهوریش آنچنان باعث ایجاد تغییر نخواهد شد، به اندازه ای که او از نامزدی به عضویت کانگرس رسیده است. دیوید وایت، یکی از طرفداران او، میگوید که رشیده با اعتماد به نفس پیش می رود.
روش و سبک شخصی من با رشیده متفاوت است. برخواستن در وسط سخنرانی و فریاد زدن درست نیست، لیکن ما یک اندازه به آن نیاز داریم.
این روش در ماه جنوری با آزمون گرفته خواهد شد، زمانی که طلیب و عمر با عنوان قانونگذاران تازه وارد کانگرس را خواهند یافت و در مجلس کار خواهند کرد که حزبشان کنترل آن را به دست خواهند داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا را دنبال کنید.